درد یه شبش نمیارزه، به درد یه شبش نمیارزه که نتونی بخوابی.
شما ماسک ندارید؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده، و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماکس میزنم نفسم میمونه، این سیگاریه باید ماکس بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
بله، موضوع کرونا همچنان جدی است که انشالله هشدارها رو هم جدی بگیریم. اما فردا 40 یادآور داغ مصیبت حسین و آل حسین علیهم السلام هست که پیشاپیش خدمت همه شما عاشقان و شیعیان راستین آن امام همام تسلیت عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو سخن، گرچه دوریم به یاد تو سخن.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن، دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه، و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، و یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه، زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی. با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی، مأذنه مساجد و اماکن متبرکه، رأس ساعت 10 صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی. من ایرانم،
گرچه دوریم به یاد تو سخن،
گرچه دوریم به یاد تو سخن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
السلام علیک یا حسین ابن علی علیه السلام. سار الله خدمت همه شما عزیزان. باز هم یک بار دیگر اربعین حسینی رو تسلیت عرض می‌کنیم و با همین حال و هوا برنامه‌های رادیو ورزش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار که همه شما عزیزان انتخابتون موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز هست. با این آرزو که انشالله تا ساعت 22 در کنار ما باشین، تنظیم وقت بفرمایید و برنامه خودتون رو شنونده باشید، و چنانچه مایل هم بودید که از طریق شماره صندوق صوتی برنامه های زنده شبکه رادیوی ورزش با همکاران برنامه ساز من تعامل داشته باشید، شماره 27-86-2092 رو به خاطر بسپرید. 27-86-2092 رو به خاطر بسپرید و از این طریق انشالله تعامل داشته باشید و در کنار همکاران و برنامه سازان عزیز باشید. اما دعوت میکنم که شنونده برنامه یک فنجان چای داغ باشید با این توضیح که این برنامه بازپخشش تقدیم همه شما همراهان رادیو ورزش میشه.
یک فنجان چای داغ.
موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور فرد فرد شما عزیزان شنونده، علاقمندان و دوستداران ورزش، علل خصوص کسانی که برنامه های یک فنجان چای داغ رو در شبکه رادیویی ورزش دنبال میکنید. دوستان عزیز، کسی که امروز ما در برنامه یک فنجان چای داغ این افتخار رو داریم که در خدمتشون باشیم، یکی از مفاخر تاریخ کشتی ایران هست، جناب آقای استاد سید علی اکبر حیدری، که فکر میکنم خیلی از شماها با نام ایشون، دلاوری های ایشون، افتخار آفرینی های ایشون در سالهای خیلی دور آشنایی دارید. در تاریخ ورزش کشور ما و به خصوص کشتی ما یکی از چهره‌های ماندگار جناب استاد سید علی اکبر حیدری هستند که ما امروز هم در برنامه یک فنجان چای داغ در خدمت ایشونیم. خب من اشاره بکنم که قبلا هم ما این سعادت رو داشتیم که در خدمت استاد بودیم در یک برنامه یک فنجان چای داغ، اما حرفا و گفته‌هایی که به هر حال بین ما رد و بدل شد خیلی هاش ناتمام باقی موند و این قول و قرار رو با استاد گذاشتیم که در یه برنامه دیگه در خدمتشون باشیم، که خوشبختانه این سعادت مجددا نصیب ما شد و امروز در این برنامه در خدمت جناب آقای علی اکبر حیدری بزرگوار هستیم. استاد خیلی خوش آمدید، سلام میکنم خدمت.
تشکر میکنم، منم ممنون هستم از جناب عالی و از پرسنل شبکه ورزش.
خیلی ممنونم جناب حیدری عزیز. خب من اگر بخوام باز اشاره داشته باشم به صحبت‌های قبلیمون، در فرمایشاتون تا به اونجا رسیدیم که جناب عالی وقتی در همون دوران نوجوانی وارد باشگاه شدید با مرحوم جهان پهلوان تختی، شادروان جهان پهلوان تختی آشنا شدید. از اینجا به بعدش دیگه چه سرنوشتی برای شما رقم خورد در کشتی؟ اینا رو یه مقدار برای دوستان ما توضیح بدید.
خب وقتی این دلاورا اونجا تمرین میکردن، قهرمانای بزرگ بودن، اصلا خود به خود یه انگیزه‌ای برای ماها که تازه اومده بودیم شده بود. و من بعد از 2-3 ماه در مسابقات انتخابی تهران شرکت کردم و در مسابقات انتخابی تهران اول شدم.
از طرف همون باشگاه؟
از طرف همون باشگاه، بله. اون
باشگاه پولاد.
بله، اون موقع واقعا به باشگاه خیلی اهمیت میدادن. یعنی باشگاه ها، عرض کنم مثلا من اگه از باشگاه پولاد بودم، از باشگاه پولاد کشتی میگرفتم. یکی اگه مثلا،
یعنی باشگاه یه هویتی داشت،
واقعا یه هویتی داشت. یکی از باشگاه تهران جوان بود، فقط از تهران جوان بود. قهرمانای کشور، موقعی مسابقات قهرمان کشور، اونی که مال مشهد بود از مشهد میگرفت، اونی که مال تهران بود از تهران میگرفت. متاسفانه این مسئله مادی باعث شده که دیگه اون علاقه و اون اهمیتی که به استانشون باید بدن نمیدن. مثلا شیرازیه میاد از اصفهان میگیره به خاطر یه پول بهش میدن. وقتی من تو تهران اول شدم، بچهای نیروی هوایی اومدن به من گفتن که، من کلاس 9 بودم، به من گفتن که بیا بریم استخدام بشیم نیرو هوایی. بندر چون قهرمان تهران شده بودم، بردن نیرو هوایی بدون هیچ گزینش و کارهای دیگه اینا، تمام برنامه من انجام دادم و من رفتم تو نیرو هوایی. اون موقع رفتم تو نیرو هوایی،
یعنی زمانی که کلاس 9 رو تموم کردم.
بله، کلاس 9 رو تموم کردم، رفتم تو نیرو هوایی که من ادامه تحصیلاتمو عرض کنم تو نیرو هوایی بودم انجام دادم. من یادم هستش باشگاه تاج اومدن گفتن اگر تو چنانچه بیای از باشگاه تاج کشتی بگیری، یه خونه سازمانی بهت بدن. من به خاطر اینکه ارق باشگاه ما داشتم و رو سینم باشگاه پولاد بود قبول نکردم، گفتم من فقط از باشگاه پولاد کشتی بگیرم. یعنی این اینقدر ما نسبت به باشگاهمون حساس بودیم،
در حالی که باشگاه پولاد به شما خونه نمیداد،
هیچی به ما نمیداد،
نمیداد. ولی به خاطر اون تعصبی که به اون پیرهن و اون باشگاه داشتی.
بله بله، یعنی به این شکل بود. کم کم ما ادامه دادیم در اونجا و زمانی هم شد که ما در مسابقات انتخابی ارتشا، چون تو ارتش بودم، تو مسابقات انتخابی ارتشا که در ایران برگزار شد، در مسابقات جهانی بنده شرکت کردم و اونجا مدال گرفتم، مدال نقره اون بازی‌ها رو گرفتم، مسابقات جهانی ارتشا رو. بعد رفتم مدال طلای ارتشا رو در ایتالیا گرفتم. همینطوری ما دیگه ادامه پیدا کردیم تا
یعنی اون سالی که شما در واقع کلاس نو رو تموم کردید و پیشنهاد شد که بیا برو توی مثلا نیرو هوایی، رفتی نیرو هوایی؟
بله رفتم نیرو
هوایی. رفتی استخدام شدی؟
رفتم استخدام نیرو هوایی شدم. بله.
و اعتبارت هم همون کشتی گرفتنه؟
بله همون کشتی گرفتنم بود. البته به من خیلی امتیاز دادن، خیلی به من محبت میکردن، چون خب کشتیگیر بودم، معروف شده بودم تقریبا.
درسته. تیم‌های نیروهای مسلح ما خیلی قوی بودن.
بله.
یعنی میرفتن، من یادم اون موقع مثلا بهترین کشتیگیرا میومدن سطح جهان، مثلا وقتی میرفتن من خاطرم هست دیگه، ملی پوشای روس که میومدن سال بعد همونا میومدن تو قهرمانی دنیا، میومدن تو المپیک.
همینطور
ما سطحش بالا.
بله بله، اصلا اون موقع حتی سربازان میومدن از قهرمانای ملی استفاده میکردن، توجه کردی؟ از سربازا استفاده میکردم تو باشگاه، مثلا میومدم از نیروهای مسلح کشتی بگرفتم، که خود من 4 بار به عنوان سرمربی تیم نیروهای مسلح در مسابقات جهانی تهران، در مسابقات جهانی لیون فرانسه، در مسابقات بله لیون فرانسه، در مسابقات ونزوئلا که تیم ما اول دنیا شد. 4 سال ما تیم ما اول دنیا شد.
درسته.
البته بعد از انقلاب یه دونش درسته. مسابقات جهانی یه دونه در تهران بود، قبل از انقلاب 3 تاش در زمان بعد از انقلاب که ما رفتیم و تیممون اول جهان شد.
درسته.
در ارتش خیلی تیممون خوب.
خب الان چرا استاد هوایی اینا تیم نداره؟
متاسفانه دیگه خیلی وقتی که اصلا ما خبری نمیبینیم از تیمای ارتش.
یکی از پایگاه‌های
بله.
قرص و محکم کشتیمون هم مثلا باشگاه نیرو هوایی بود.
بله
درسته،
بهترین قهرمان ها در همون باشگاه عرض کردم نیرو هوایی بودن، باشگاه نیروی زمینی بودش.
اون موقع باشگاه عقاب هم بود؟
به نام باشگاه عقاب.
به نام باشگاه عقاب می اومدن.
ما حتی در لیگ سراسری هم از باشگاه عقاب ما تیم دادیم. بله از باشگاه عقاب ما تیم دادیم در مسابقات جام جدی نیروهای
بله.
مسلح
خلبان جدی که شهید
بله.
شد.
بله 3 سال ما مسابقات جام جدی رو برگزار کردیم، نیروهای مسلح این کار رو کردن.
بله. خب آقای حیدری عزیز، از مرحوم جوان پهلوان تختی چه یادگارهایی داری؟
بله ما وقتی انتخاب شدم به عنوان یکی از کشتیگیرایی که اعزامی به مسابقات المپیک توکیو در معیت شاهدان غلامرضا تختی ما بودیم در اردوها، و بعد که ما اعزام شدیم به توکیو در اونجا، چون من اولین بارم بود که وارد یه همچین صحنه مهم المپیک می شدم و تا حالا نیومده بودم، و شاه جوان تختی خب چندین دوره المپیک و این چیزا رو دیده بود و رفته بود اینا، من وارد کمپ المپیک که ما شدیم، یه محوطه بسیار بزرگی بود که انواع و اقسام فروشگاه‌ها به خاطر اینکه قهرمانا بیرون از کمپ نرن در اونجا انواع و اقسام فروشگاه‌ها رو
گذاشته بودن.
و من نگاه کردم دیدم خیلی دوچرخه هستش، دوچرخه. من پرسیدم از یه نفر این دوچرخه چیه، گفت این دوچرخه مال این هستش که اگه شما بخواید بریم مثلا فروشگاه یا بخواید بریم سالن تمرین از این دوچرخه استفاده میکنیم. منم فورا، چون من وزنم کم میکردم، منو تو اتاق آقای غلامرضا تختی و منصور مهتیزاده در اتاق اینا، چون اینا سنگین وزن بودن و بیشتر استراحت میکردن و منم چون وزن کم میکردم باید استراحت بیشتر میکردم، تو اتاق این بودیم، ما 3 نفر بودیم. من 3 تا دوچرخه برداشتم آوردم تو اتاقمون گوشتم پشت. بعد آقای تختی یهو اومد گفت این دوچرخ ها چیه؟ گفتم آقا تخت من ورزشم آوردم، دوچرخه آوردم چون تیمای دیگه اگر بیان ممکنه دوچرخه دیگه گیرمون نیاد. گفت پسر جان برو بذار سر جاش، انقدر دوچرخه اینجا هستش فرابون، یعنی من نمیدونستم حتی آقای تختی. خب چون این مسافرت اومده بود گفت آقا انقدر دوچرخه اینجا هستش برو بذار سر جاش، که من اومدم بله روزای بعد دیدم با فرابون دوچرخه میرفتیم. به این شکل بود، مثلا ما دوچرخه رو برمی‌داشتیم میرفتیم دم فروشگاه میذاشتیم، میرفتیم خرید، یکی میومد برمی‌داشت میرفت، میومدیم بیرون یه دوچرخه دیگه بود.
درسته،
خاطره خیلی خوب،
خاطرات زیاد دارید پس.
بله خاطره زیاد دارید.
خیلی خوب، یه فاصله بگیریم برگردیم. دوستان گرامی، در برنامه یک فنجان چای داغ امروز همچنان در حال گفتگو هستیم با استاد سید علی اکبر حیدری از چهره های به نام کشتی آزاد ایران. استاد علی اکبر حیدری، نقل قولی رو از زبان شما شنیدم در سالهای گذشته در رابطه با دزدیدن ماشین مرحوم جهان پهلوان تختی. داستان اینم بد نیست برای دوستان شنونده ما تعریف کنید.
بله، عرض کنم خدمت شما، آقای تختی یه بنز داشتش، پاتوقش هم چون یه جا بود که روبروی عرض کنم آگاهی تهران الان، موقع یه تعمیرگاه بود که مخصوص بنز بود، دو نفر بودن شریک بودن، یه آوانس بود یه علی آقا بودن که این تعمیرگاه رو اداره میکردن.
درسته.
و بنز هم تعمیر میکردن.
درسته.
و پاتوق تختی هم به خاطر اینکه خب بیشتر میومد اینجا پیش اینا، اصلا شده بود پاتوق یه سری از قهرمان ها، ما بیشتر میومدیم اونجا و چون به این شکل بود که تختی زیاد میومد اونجا، هر کی درخواستی داشت، نامه‌ای داشت، کاری داشت، اینا به صورت نامه میآوردن میدادن به اون علی آقا، و علی آقا موقع که آقای تختی میومد این نامه ها رو میداد. حالا هر کی تقاضایی کرده بوده، هر کی کار میخواستش، حالا اون چیزی که در توان آقای تختی بود این نامه ها رو جواب میداد. یه روز از این روزایی که ما نشسته بودیم به اتفاق آقای شاهزوان ابوطالب طالبی و منصور سرداری تو اون عرض کنم تعمیرگاه نشسته بودیم، ما یه دیدیم آقای تختی اومد ولی ماشین زیر پاش نیست. بچه ها ازش پرسیدن که آقا تختی پس چرا پیاده داری میای؟ گفت والا ماشینم گوشه بودم در خونه، صبح اومدم دیدم ماشین نیست. اون موقع پارکینگ کم بود.
آره.
چی کردی؟ بیرون میذاشتن. گفت خب چیکار کردی؟ گفت من فقط رفتم آگاهی اطلاع دادم که خدای نکرده اگر یه موقع با این ماشین خلافی بشه و کاری بشه و اینا، بدونن که تو این زمان ماشین زیر پای من نبوده.
درسته.
این بچه هم چون خب علاقه من بودن به آقای تختی، گفتن آقا ما خودمون یه بنز داریم، این بنز خود 180، چون تو باشگاه میری تمرین میکنی و میای، شما برو باشگاه با این ماشین کارت انجام بده، بعد شب بیار بذار اینجا که ما ماشینه ببریم. و یه چند روزی آقا تختی این کار میکرد، ماشینه میبرد تمرینش که تموم میشد و ادارهشو میرفت و تمرینشو میرفت میومد، بعد از ظهر که اینا میخواستن ببندن ماشینو میداد، البته اینا دوباره خود آقای تختی رو میبردن میرسوندن، بعد ماشینو برمیشتن میبردن. یه رو تو این جریانی که اومد و نشسته بود اینا یه سری نامه ها رو آوردن دادن به آقای تختی، آقای تختی همینطوری که این نامه ها رو داشت میخون، ما دیدیم کم کم داره میخنده، یعنی تبسم رو لباش هستش. اینا بچه ها گفتن آقای تختی خیره چی هستش اینا؟ گفت والا تو این نامه نوشتن آقا ماشین شما فلانجاست، تو رو خدا بیا زودتر ورد ببر.
عجب، ماشین پیدا شد.
آره، حالا این ماشین آقای تختی خدا شده تو دوزیش پاره، چهار حلقه لاستیک صاف، عرض کنم خدمت شما یه گوشه یه گلگیرش خورده بود، وقت نمی کرد که بره بده رنگ کنن. اینا یه هفته از این جریان که گذشته بود این نامه اومد و اینا، بچه ها گفتن با همون ماشینی که زیر پا آقای تختی گشته بودن رفتیم، آدرس داده بودن که پشت شیر پاسوریزه ما این ماشین رو گشتیم زیر یه درخت. ما به اتفاق آقای منصور سرداری، ابوطالب طالبی و آوانس رفتیم کجا؟ با علی آقا رفتیم
دنبال ماشین.
دنبال ماشین از دور شیر پاستوریزه از کجا دیده میشد، یعنی این ساختمونا و این چیزا اصلا نبود. ما نزدیکای اونجا که رسیدیم، نزدیکای شیر پاستوریزه، یه دفعه آقا تختی گفت ماشین اونها زیر اون درخته. ما اومدیم و بالاخره دم ماشین رسیدیم و آقا تختی اومد پایین و هی دیدیم دور و بر ماشین هی داره میگرد و هی نگاه میکنه. بچه ها گفتن شک داری آقا تختی ماشین خودت؟ گفت آره ماشین خودمه، ولی علی آقا یاد هستش که 4 حلقه لاستیک صاف زیرش بود، الان 4 حلقه لاستیک نو زیرشه. تو دوزیش پاره بوده، تو دوزی مخمل کردن، از این زبطایی بود که اون موقع میبستن زیر. زبط کرده بودن، آینه بغل برش درست کرده، اصلا ماشینو کرده بودن عین عروسک. بعد توی اون نامه نوشته بودن، یعنی وقتی رفتیم داشبورد رو باز کردیم دیدیم تو نامه نوشته که آقای تختی ما از علاقمندای شما بودیم، حیفمون اومد که یه همچین قهرمانی این چنین ماشین زیر پاش باشه. این بود که پول گذاشت همه رو هم دیگه.
درسته. و پس اصلا قضیه ماشین تختی دزدی نبوده؟
دزدی نه، ما فکر میکردیم بردن. بعد که این برنامه شد و ما رفتیم اینا، فهمیدیم که یه سری علاقمند این ماشین رو ورزشن بردن، تعمیر کردن، درستش کردن، رنگش کردن.
در واقع میخواستن به مرحوم جهان پهلوان تختی یه خدمتی کردن،
خدمت بکنن. بله خدمت بکنن. و حتی اون زیرش هم نوشتن که آقای تختی تو رو خدا ما رو ببخش که یه هفته ماشین زیر پاد نبود، ما نمیتونستیم ببینیم یه قهرمان بزرگ این ماشین این شکلی زیر پاد.
سپرش چیکار کرد؟
سپرش هم داده بودن درست کرده بودن، یعنی رنگ کرده بودن، سپر رو صاف کرده بودن، رنگ کرده بودن. میگم که این عروسک. بعد آقای تختی از بچه ها پرسید، گفتش که شما فکر میکنید چقدر خرجه این ماشین شده؟ حالا اون موقع اینا که خب چون واردم بودن به این برنامه، گفتم مثلا در حدود مثلا 4,000-5,000 تومان خرجه این ماشین شده. به من همیشه شادروان میگفتش عمو حیدر، گفت عمو حیدر تو کاری نداری؟ گفتم که نه آقا من در خدمتم. گفت بریم بازار یه جا خیریه لباس برای بچه یتیما میدوزن. من این پولو که خرج کردن نمیدونم کی بوده که این کاری کرده. ما رفتیم بازار و یه جا بود خیریه لباس برای بچه یتیما میدوختن. آقای تختی اون پول مبلغ پولو داد.
هم اندازه که شما مثلا گفتی 4-5 تومن
فکر کرده بودن اینقدر هزینه شده اونو داده شد. یعنی آقای تختی واقعا این کارا رو میکرد.
همینه دیگه، همینه که این اسم سالهاست ماندگار باقی مونده.
شما بازپخش برنامه یک فنجان چای داغ رو میشنوید.
اونم آقای ایده خب عزیزان شنونده، همچنان به گفتگوی خودمون با استاد سید علی اکبر حیدری از چهره های نامی کشتی ایران در برنامه فنجان چای داغ ادامه میدیم. آقای حیدری عزیز، اسناد تاریخی نشون میده که در اون سالی که شما مدال برنز المپیک رو میگیرید، در واقع نفر اول اون وقت که مدال طلا هم گرفته بود رو شکست میدید. این جزئیاتش ممکنه که برای ما یه مدال بیشتر توضیح بدید؟
خب عرض کنم خدمت شما، یالماز تو در مسابقات جهانی 1963 ایشون اونجا بودن. خب قهرمانای خوبی بودن، شرکت کرده بودن در اون دوره، منم اولین بارم بود. همین باعث شد که من اولین کشتیمو با پاکستان مساوی بکنم.
آها، یعنی صحنه بود.
بله صحنه کشتی و اون برنامه‌ام من گرفته بود. بعد کم کم دیگه اومدم به خودم اومدم. درست. کشتی بعد آمریکا رو بردم، کشتی بعد یونان رو بردم، کشتی بعد روس رو بردم، سمدوف روس رو بردم، کشتی بعد بایو بایوف بلغارستان رو بردم که خوردم به کی؟ به یالماز ترک، قهرمان اول دنیا بود.
درسته.
البته چون به من گفته بودن تعریف مستقیم تو این یالمازه، حواست جمع باشه اینا، ما اومدیم و خب یه وحشتی تقریبا چون قهرمان دنیام بود یه ذره روش حساب باز کرده بودم اینا.
درست.
یه خوده به من میگفتن مواظب باش. من تو این سرشاخی که من شدم یه زیر من از این گرفتم، دیدم این خیلی راحت در اختیار من قرار گرفت. این تا در اختیار من قرار گرفت من پارو کردم تو سگک که رکاب بزنم اینو ولوش کنم. شادروان تختم در دوشک شماره یک با آیی که ترک کشتی میگرفت، دو تا ایرانی با دو تا ترک داشتیم کشتی میگرفتیم رو دوشک شماره یک و دو.
درسته.
من پارو که کردم رو سگک حریف ترک و وقتی پارو کردم گفتم این ببره من نیستش، به این راحتی در اختیار من قرار گرفت. من اومدم رکاب بزنم، یهودم شلوغ شد، سالون یهو شلوغ شد.
درست.
من همینطوری که پام تو سگک بود چشم خورد به دوشک شماره یک، دیدم شادروان تختی خاک شده، خاک احمد آیک. من دیگه خودم یادم رفت دارم کشتی میگیرم، اینم نگاه کردید من هیچ عکس‌العملی نشون نمیدم، من دست منو گرفت به صورت شتر قلب منو کشید زیر. اینقدر من بد گیر
یعنی در واقع حواست رفت به کشتی تختی،
رفتم به کشتی آقای تختی. اینم دید من هیچ کاری نمی کنم، دست منو گرفت به صورت شتر قلب منو کشید. حالا این ور من رو پل، اون ورم آقای تختی خاک، ترکام دیگه سالون گوشن رو. من به هر جون کندنی بود از این پل این در اومدم، دوباره پاش تو رکاب من بود، یه بار دیگه منو یه پل برد، منتش این دفعه زود چرخیدم
کشتیگیر قلدوری.
در یه لحظه 5-1 من بودم، 5 نمره به قهرمان جهان داده بودم.
درسته.
تو این موقع کشتی تختی تموم شد، بچه ها اومدن سردم کشتی من، گفتن اکبر حواست جمع باشه کشتی خودت بگی. من دیگه کاری نمیکردم، زیر میگرفتم خاکش میکردم، زیر میگرفتم خاکش میکردم. وقتی من بالا چراغا رو نگاه کردم دیدم 10 ثانیه مونده، من 5-5 مساوی هستم. یه بار اندازشم کردم 2 نمره گرفتم، 7-5 من قهرمان اول دنیا رو در اونجا بردم. منتش متاسفانه اون مساوی باعث شد که بین 3 نفر من دیگه نتونستم با نفر اول و دوم کشتی بگیرم.
درسته.
بدون باخ من مدال برنز گرفتم، توجه کردی؟ بعد مسابقات جهانی منچسترم دوباره من نفر دوم و سوم دنیا رو من برده بودم.
درسته.
با یوشیدای ژاپن 5-3 من جلو بودم. اینجا نقش مربی خیلی مهمه.
دقیقاً. اون مربی ما کی بود؟
اون موقع آقای شاجوان سروری بود.
خدا رحمتش کنه.
بله بله، شاجوان سروری بود. من عرض کردم خودم 5-3 جلو بودم.
احسن.
این از من یه زیر گرفت، من رو دست نشستم اینو نگه داشتم وقتمون بشه، در صورتی که من اینو نگه داشتم گفتم خب من 5-3 هستم بردن دیگه، چه کاری بکنم، یه نکنه یه حرکتی بشه، نگو اینو دارن پل میشمارن، باید به من میگو برگر یه خات بشه. من خات میشدم 4-5 کشتی رو برده بودم، قهرمان اول دنیا میشدم چون نفر دوم و سوم برده بودم. همین باخ باعث شد که من چهارم شدم. در مسابقات آسیایی هم من مدال نقره گرفتم. من 5 مدال طلای بین‌المللی دارم. جناب منصوری هم میدونه که 2 طلای کاپ تفلیس خیلی مهمه، جام تفلیس.
خیلی، یعنی کمتر از جهانی نبود
اصلا، کمتر که بخوام بگم خیلی سنگین‌تر، چون 6 روز شما باید باشید.
قهرمان ارتشای جهان هم شدی چند بار؟
بله، ارتشای جهان قهرمان شدم، عرض کنم خیلی پیشکسوتای جهانم. اولین سال در مسابقات پیشکسوتان جهان به اتفاق شاجوان سدباسی و آقای سیفون مرد.
آقا از همه مهمتر اینه که به خاطر اخلاق، رفتار و اون منش پهلوانی که دارید همواره و همیشه قهرمان و پهلوان این مردم باقی میمونید. آقای
تشکر میکنم.
شک نکنید. خیلی ممنونم استاد.
تشکر میکنم.
خیلی لطف کردید به برنامه ما اومدید.
واقعا تشکر میکنم.
دست شما درد نکنه. دوستان، گفتگوی من با استاد علی اکبر حیدری به پایان رسید. با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ممنون از همراهیتون. بازپخش برنامه یک فنجان چای داغ از رادیو ورزش تقدیم شد به همه شما دوستان عزیزی که با اخلاق پهلوانی در زندگیتون محبوب قلب ها هستید.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.